ما سلام، صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. افراد گروه جندالله پیش از بیعت به داعش در ولایت قندوز از پا درآورده شدند. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. روزنامه‌های غربی را هم مرور می‌کنیم، اما پیش از همه خبرها. نیروهای آمریکایی تلاش‌ها را برای تصرف دوباره ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند آغاز کردند. کوریای شمالی و کوریای جنوبی برای حل تنش‌هایشان به یک توافق دست یافتند و آمریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا می‌فرستد. تفصیل خبرها. نیروهای آمریکایی نظامیان افغان را در تلاش‌ها برای تصرف دوباره ولسوالی موسا قلعه هلمند یاری می‌رسانند. با گزارش خبرگزاری رویترز، تیاره‌های آمریکایی به روزهای شنبه و یک شنبه 3 بار حملات هوایی را بر ولسوالی موسا قلعه اجرا کردند. براین تریبیوس، سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان، دیروز به خبرگزاری رویترز گفت در این حملات جنگجویان هدف حمله قرار گرفتند که برای نظامیان ناتو و افغان تهدید شمارده می شدند. شرکت قراردادی داینکورپ می گوید 3 کارمندش که در یک بمبگذاری در کابل کشته شدند در یک برنامه آموزش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان کار می کردند. این شرکت گفته است ریچارد مک ایوای 57 ساله و بری ستون 46 ساله از ایالت جورجیا و کاری داج 40 ساله از ایالت من در این رویداد کشته شدند. در حمله اخیر در منطقه میکروریان 4 9 تن دیگر نیز جان دادند. در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات حداقل 18 تن زخمی شدند. وضعیت نزدیک به 10 تن دیگر بسیار وخیم خوانده شده. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این آتش سوزی حوالی 12 شب در منطقه دهنه کمرکلاخ در شهر هرات رخ داد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. شماری از بزرگان قومی و علمای دینی ولایت خوست از طالبان خواستند که از جنگ دست بکشند و به روند صلح بپیوندند. مولوی حنیف حسینی، رئیس کمیته صلح خوست، دیروز در یک نشست در این مورد گفت:
من از طالبان می خواهم که صلح با ناتو جایز است، صلح با امریکا جایز است. آن صلحی که به اسلام، ملک مسلمانان و دستور اسلام صدمه نرساند در هر زمان واجب و لازمی می باشد.
در این نشست از نیروهای بین المللی نیز درخواست شد تا پایگاه‌های اصلی تروریستان را هدف قرار بدهند. ایالات متحده آمریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا خواهد فرستاد. دیبورا جیمز، سخنگوی نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا، دیروز گفت این جت‌ها به هدف حمایت از اعضای اروپای شرقی ناتو که از مداخله روسیه در اوکراین تشویش دارند به محل فرستاده می‌شوند. او در یک کنفرانس خبری در پنتاگون افزود فعالیت نظامی روسیه در اوکراین مایه نگرانی عمیق ما و متحدان اروپایی ماست. صدراعظم آلمان میگوید که برای تطبیق کامل توافق آتش بس در شرق اوکراین باید هر اقدام صورت بگیرد. انگلا مرکل این سخن را دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیسان جمهور فرانسه و اوکراین در برلین ابراز کرد. ما اینجا با هم برای تطبیق توافق منسک هستیم، نه برای اینکه این را زیر سوال ببریم. پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، گفت که بدیل برای پروسه منسک وجود ندارد. و مقامهای کوریای شمالی و کوریای جنوبی برای حل تنش‌ها میان دو کشور به یک توافق دست یافتند. بر اساس این توافق که دیروز پس از بیش از دو روز مذاکرات حاصل شد، پیونگ یانگ به خاطر زخمی شدن دو سرباز کوریای جنوبی ابراز تأسف کرده. این سربازان اوایل این ماه در یک حادثه انفجار ماین زخمی شدند. کوریای جنوبی کوریای شمالی را مسئول این ماین گذاری می داند. در اعلامیه مشترک دو کوریا آمده است که سیول توافق کرده که پخش برنامه های تبلیغاتی ضد کوریای شمالی را متوقف می سازد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، قتل یکی از متهمان کشتار ده ها غیر نظامی در ولایت قندوز، رهبر گروه جندالله دیروز کشته شد.
اینا در حال بیعت کردن با گروه داعش بودند که از طرف هواپیماهای بدون سرنشین آماد قرار میگیرند.
واکنش حکومت افغانستان نسبت به پخش مطالب انتقادی در فیسبوک قابل نگرانی است. این را کمیته حفاظت از ژورنالیستان مستقر در نیویورک گفت.
این رویداد خاص خیلی نگران کننده است. در صورتی که حکومت افغانستان تعهد خود در برابر آزادی مطبوعات را بجا نکند، چقدر وضعیت رو به خرابی خواهد نهاد.
نزدیک به 20 زخمی در آتش سوزی بزرگ در هرات. مرور بر مطالب نشریه های غربی در باره افغانستان و در رنگ های زندگی از یک کارگر جوان میپرسیم که
کاربار چطور هستی؟
شکر فضل خدا خوب است. دیش و روز خاطر چند رمزش نیست به خاطر که اوضاع امنیت بسیار خراب است. مردم میترسن اما رویم بیرون.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. مقام‌های ولایت قندوز کشته شدن رهبر گروه جندالله را در این ولایت تایید می‌کنند. سخنگوی والی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قاری غلام حضرت دیروز در یک عملیات هوایی در ولسوالی چهاردره کشته شد. ریاست امنیت ملی افغانستان حضرت را مسئول قتل ده ها افغان بیگناه در ولایت قندوز دانسته است. مقیم نایب در این باره بیشتر میگوید.
در یک حمله تیاره بی پیلوت بر ولسوالی چهاردره قندوز، سه قمندان دیگر گروه جندالله به نام های قاری دین محمد، قاری ستار و قاری جمعه نیز کشته شدند. این حمله عصر دیروز رخ داد. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پل رحمتبای فلسطینی چهاردره رخ داد. قمندان عمومی جندالله در قندوز به نام غلام حضرت کشته شده. سه نفر از اتباعی خارجی که ازبکستانی هستند شامل کشته شده است. اینا در حال بیعت کردن با گروه داعش بودند که از طرف هواپیماهای بدون سرنشین آماد قرار میگیرند و از بین.
قمندان جندالله و سه همکار او عصر دیروز در نتیجه عملیات مشترک تیارات بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. سخنگوی والی قندوز میگوید گروه های نظیر جندالله از یک سال به این سو فعالیتشان را در قندوز آغاز کرده و در این اواخر ساحه فعالیت آنها وسعت یافته است. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت در این ولایت افراد مسلح از گروه های مختلف فعالیت دارند. هرچند ارقام دقیق در مورد شمار جنگجویان مسلح این گروه ها در دست نیست، اما به گفته سخنگوی والی قندوز این گروه ها بیشتر در ولسوالی های امام صاحب، دشت ارچی، چهاردره و گورتیپه فعالیت دارند. عبدالودود واحدی افزود:
بر اساس راپورا در قندوز حرکت اسلامی ازبکستان، گروه جندالله، القاعده، خود طالبا یک گروه هست که گاهی اوقات فعالیتشان
اما سخنگوی والی قندوز در پاسخ سوال درباره فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولایت قندوز گفت آنها تا هنوز در مورد فعالیت این گروه معلومات ندارند. همزمان با این ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز با پخش خبرنامه‌ای در مورد کشته شدن قمندان گروهی جندالله گفته که ابو حذیفه در ولایت قندوز یک گروه بزرگی را رهبری می‌کرد و در کشتن شمار زیادی از مردمان ملکی دست داشت. گروه جندالله در افغانستان تا کنون در مورد کشته شدن یکی از قمندانان آن چیزی نگفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 101.5 هستید. از هفته صبح تا هفته شام روی همین موجها میزبان شما هستیم. طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات شماری از افراد زخمی شدند. وضعیت نزدیک به 10 تن از زخمی ها بسیار وخیم خوانده شده. همین حالا شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات روی خط مستقیم تلفن از محل با ماست. آقای صابر سلام، صبح شما بخیر. چیست تازه ترین انکشاف ها در مورد تلفات احتمالی این حادثه؟
بله، آنچه که تا کنون در بحث تلفات مطرح میشه، یگانه نهادی که در این مورد اظهار نظر میکنه شفاخانه حوزوی هرات است که تعداد افرادی که جراحت سطحی و یا قوی برداشتن از این رویداد آتش سوزی 18 تن اعلان میکنه که اینا در کتگوری های مختلف همچنان جنسیت های مختلف که برات از زنان و مردان اطفال باشه مطرح شده، که در میان از اینا آنچه که شما در خبر گفتین وضعیت نزدیک به 10 تن از اینا وخیم گزارش شده که شما از این افراد بخاطر سوختگی بالایی که داشتن که بالاتر از 90% اینا به ایران انتقال داده شده.
در مورد خسارات مالی احتمالی حادثه بر شنونده لطفاً بگو آقای صابر.
اطلاعاتی که من از منابع مختلف محلی در ولایت هرات گرفتم، اونا میگم تا کنون تحقیقات ما در این مورد تکمیل نشده. ما هیئت موظف ساختیم تا به محل رویداد اعزام بشن و تا مشخص بکنه. اما آنچه که اتحادیه مواد نفتی در ولایت هرات اعلام میکنه، میگه او بیشتر از $1 میلیون برای فعلا تخمین زده میشه و این احتمال وجود داره که به مراتب بالاتر از این ارقام خسارات به یک شرکت گاز مایی که عریض شده ستاره وارد شده باشه.
در مورد دلیل اصلی ای آتش سوزی بزرگ در هرات و ای که به دنبال ای آتش سوزی گفته میشه صدای چندین انفجار هم شنیده شده، دقیقا معلومات شما چیست؟
همین موضوع هم متاسفانه که مقامات ارائه نمی کنند. با منابع مختلف که از سخنگوی والی هرات گرفته تا مقامات امنیتی، اینا که ما اطلاع حاصل کردیم اونا هر کدوم دلایل خاص خود دارند. اما اسدالدین جامی معاون ولایت هرات به رادیو آزادی میگه این حادثه زمانی صورت گرفته که مسئولان این شرکت مسئول ساختن یک از تانکرها در نیمه شب تقریبا بودند که در مثلا یک جرقه صورت بگیره و سبب میشه که این آتش سوزی صورت بگیره و تا کنون دلایل از این مشخص نیه و احتمال داره که ساعت بعد والی ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی مثلا مشخص بسازه.
بله، تشکر فراوان از شما همکار ما شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بود که در باره یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در این ولایت می گفت شنیدید که شماری از افراد در این آتش سوزی زخمی شدند و وضعیت نزدیک به 10 تن از زخمی ها بسیار وخیم خوانده شده است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سو قوامی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. نیروهای آمریکایی نظامیان افغان را در تلاش‌ها برای تصرف دوباره ولسوالی موسی قلعه هلمند یاری می‌رسانند. شرکت قراردادی داینکورپ می‌گوید 3 کارمندش که در یک بمب‌گذاری در کابل کشته شدند در یک برنامه آموزش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان کار می‌کردند. در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات شماری از افراد زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا خواهد فرستاد. و مقام‌های کوریای شمالی و کوریای جنوبی برای حل تنش‌ها میان دو کشور به یک توافق دست یافتند. تفصیل این خبرها را می توانید در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از همکارم جاوید نعیمی می شنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز باز هم به حیف و میل شدن کمک‌های مالی ایالات متحده در پروژه‌های افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه در آغاز درباره امور صحی نوشته که سیگار یعنی مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه جون خواهان ارائه معلومات در مورد 600 کلینیک شده بود که گفته می‌شد در افغانستان ساخته شدند. اما به نوشته نیویورک تایمز تحقیق کننده‌ها به زودی دریافتند که از این میان 13 کلینیک اصلاً در افغانستان وجود ندارند و سایر آنها از مناطق مورد نیاز فرسنگ ها دور استند. روزنامه سپس در مورد تیاره هایی که سوی امریکا برای افغانستان خریداری شدن نوشته است، این تیاره ها نمی توانند پرواز کنند و یا بازسازی شوند. در مثال دیگر از پروژه 335 میلیون دلاری تولید برق یادآوری شده که به نوشته نیویورک تایمز خیلی کم از آن استفاده شده است. روزنامه می نویسد که کنگره امریکا در سال 2008 خواهان ایجاد اداره شد تا تحقیق و تثبیت کند که 100 میلیارد دلار کمک برای بازسازی افغانستان چگونه مصرف شده است. در مقاله همچنان آمده که گزارش‌ها از سوی مفتش خاص آمریکا این موضوع را برجسته می‌سازد که در اکثر مؤسسات خصوصی و اداره‌های محلی سوابق ناپدید هستند، محاسبه دقیق وجود ندارد و فساد اداری هم دیده می‌شود. جان سوبکو مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان به روزنامه گفته که بیشتر مشکلات به شرکت‌های ساختمانی مربوط می‌شود و این مشکل تنها از افغانستان هم نیست. با گفته او شرکت ساختمانی پولش را میگیرد، دروازه را میبندد و میرود. اما سوبکو رو این نکته تمرکز کرده که باید ایالات متحده و افغانها بدانند که در این 14 سال و پس از مصرف 110 میلیارد دلار در افغانستان چی به دست آمده است. روزنامه نیویورک تایمز در پاسخ می نویسد افغانستان در بخش آبادی و نوسازی برخی پیشرفت ها را شاهد بوده است. مکتب های زیاد در این کشور ساخته شدند، مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش یافته، مردم بیشتر عمر می کنند و بعض جاده ها و کلینیک ها ساخته شدند. اما روزنامه می نویسد با توجه به این همه افغانستان تا هنوز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. فساد در آن وجود دارد، وزارت‌ها و حکومت مرکزیش ضعیفند و حمایت اینها از روستاها و مناطق دور افتاده نهایت کم بوده است. نشریه بریتانیایی پولیتکس درباره اخراج اجباری پناهجویان افغان از لندن مطلب را نشر کرده است. به نوشته نشریه، وزارت داخلی بریتانیا برای خروج این افغان‌ها خیلی عجله دارد. مقاله نویس گفته که قرار است یک پرواز حامل این پناهجویان افغان روز سه‌شنبه لندن را ترک کند. به نوشته نشریه پولیتکس، باید 45 تن در این پرواز به افغانستان بازگشتانده می‌شدند، اما نام‌های کسانی که به ولایت‌های خطرناک و آسیب‌پذیر مربوط می‌شوند از فهرست بیرون کشیده شدند. وکیلان مدافع تلاش دارند تا کسانی که ناتوانی‌های روانی و جسمی دارند دوباره به افغانستان فرستادن نشوند. بر اساس یک ارزیابی قضایی که از سوی یک شرکت موسوم به دونکان لیویس صورت گرفته، این نهاد بنابر دو عامل مخالف خروج اجباری افغان‌ها از بریتانیا است. نخست این که ایج منطقه‌ای از سوی حکومت بریتانیا در افغانستان به استثنای کابل، بامیان و پنجشیر برای بازگشت کننده‌ها مسئول دانسته نشده، در حالی که کابل هم مسئول نیست و تا چند روز پیش شاهد رویدادهای مرگبار بوده است.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان عکس العمل حکومت افغانستان نسبت به پخش یک سلسله مطالب انتقادی در یک صفحه طنز در فیسبوک را نگران کننده می داند. بر اساس گزارش ها اخیراً شماری از خبرنگاران در ارتباط به نشر این مطالب از سوی حکومت احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است با کسانی که معلومات محرمانه دولتی را افشا می کنند مطابق قوانین برخورد می شود. مقیم نایب گزارش می دهد.
اداره حفاظت و حمایت از ژورنالیستان می گوید عکس‌العمل شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه با نشر یک سلسله معلومات در یک صفحه اجتماعی فیسبوک شدیداً قابل نگرانی است. باب دیتز ناظر بخش افغانستان اداره بین‌المللی حفاظت و حمایت از خبرنگاران دیروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان خواست که تعهد خود را در برابر آزادی بیان مشخص سازد. این رویداد خاص خیلی نگران کننده است. در صورتی که حکومت افغانستان تعهد خود در برابر آزادی مطبوعات را بجا نکند چقدر وضعیت رو به خرابی خواهد نهاد. باب دیتز گفت حکومت قبلی افغانستان نیز با خبرنگاران رفتار خوب و مناسب نداشت و به نظر می رسد که تعدید خبرنگاران، شریک نساختن معلومات با آنها و وضع محدودیت ها در ارتباط با آزادی بیان اکنون به حکومت جدید نیز میراث رسیده است. شورای امنیت ملی افغانستان اخیراً شماری از خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را به زن گردانندگی یکی از صفحات فیسبوک به نام کابل تاکسی احضار کرده و آنها را حدود یک ساعت تحت تحقیق قرار داده است. گرداننده این صفحه فیسبوک تا کنون معلوم نیست. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید یک و یا شماری از افراد در این اواخر یک سلسله اسناد مخصوص و همچنان معلومات در مورد هویت عده‌ای از کارمندان شورای امنیت ملی را به نشر رساندند. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز با پخش خبرنامه میگوید نشر چنین معلومات زندگی تعدادی از کارمندان امنیت ملی را به خطر جدی روبرو نموده که این چنین نشرات تخطی از قوانین کار مسئولان مطبوعات به شمار می‌رود. در خبرنامه شورای امنیت همچنان آمده است دفتر شورای امنیت ملی با در نظر داشت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات از ادارات زیربط تقاضا کرده تا به منظور جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرمانه نهادهای امنیتی با متخلفین این قضیه در مطابقت با قوانین نافذه کشور عمل نماید. اما باب دیتز ناظر بخش افغانستان اداره بین‌المللی حفاظت و حمایت از ژورنالیستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت فکر میکنم که حکومت در این موقع برای حمایت از آزادی بیان باید سخت کار کند و کشوری که ادعای دموکراسی را میکند به اهمیت مطبوعات یک نگاه روشن بیفکند. من فکر میکنم که این شکایات باید به جاهای بلند رسانده شوند تا بالاخره رئیس جمهور از این وضعیت با خبر شود. در این میان اداره حمایت از آزادی مطبوعات در افغانستان یا نی دیروز از حکومت خواست که در رابطه با این حق که مردم معلومات به دست آورد خط مشی خود را واضح سازد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا میپردازیم به مسافرت وزیر خارجه بریتانیا به ایران. فیلیپ هامون میگوید که انتظار دارد در آغاز بهار سال آینده روند رفع تحریم‌های وضع شده بالای ایران آغاز شود. هامون این سخن را در گفتگو با خبرگزاری رویترز دیروز در تهران گفت. وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت کشورش در ایران به تهران رفت. هامون در جریان این مسافرت با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیدار کرد. امید مرزبان در این باره بیشتر می گوید.
با آغاز بهار سال آینده روند کاهش تحریم‌های غرب بالای ایران هم آغاز خواهد شد. این چیز است که وزیر خارجه بریتانیا پیش بینی می کند. فلیپ هامون در تهران گفته است کارهایی هستند که پیش از لغو تحریم ها باید انجام شوند. هامون در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفته است که با رفع تحریم ها زمینه برای سرمایه گذاری بیشتر در ایران فراهم خواهد شد. فلیپ هامون روز یک شنبه سفارت بریتانیا را در تهران بازگشایی کرد. او در جریان این سفر با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیدار داشت. وزیر خارجه بریتانیا گفت که روحانی علاقمند یک دیالوگ است و به این خاطر پیام قوی به بیرون فرستاده است. هامون همچنان گفت که روحانی طرفدار بهبود روابط ایران با بریتانیا و کشورهای غربی است، اما آنچنانی که به نظر می‌رسد ایالات متحده آمریکا از این امر مستثنا است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه در تهران گفت که وضعیت ایران و ایالات متحده آمریکا متفاوت است.
وضعیت ما با ایالات متحده وضعیت متفاوتی است. مردم ایران نسبت به سیاست‌های ایالات متحده نگرانی‌های قابل توجهی دارند، نسبت به تداوم روش‌های غیر معقولی که ما از سوی ایالات متحده در مورد ایران شاهد بودیم نیاز به تغییر در ایالات متحده هست.
موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به شمول ایالات متحده آمریکا در ماه جولای امضا شد، اما این موافقتنامه باید توسط کنگره آمریکا و پارلمان ایران تصویب شود. وزیر خارجه بریتانیا فلیپ هامون میگوید امیدوار است تا ماه اکتبر این موافقتنامه تصویب شود. هامون پیش از این گفته بود این موافقت هسته‌ای سبب خواهد شد که نزدیک به 150 میلیارد دلار سرمایه مسدود شده ایران در خارج از این کشور آزاد شود.
رنگ های زندگی
مجید نوری.
مجید نوری دادو کار اینجا چی است؟ چی را مفروشین میشه بر ما بگین؟
اینجا انواع اقسام لباس های زنانه است از مشهورترین کمپانی های جهان و عرب لباس.
چطور انتخاب کردی که لباس فروشی کنی؟
خواستم که در ضمن از درس میخونم و کمی کارم کنم که پیش بر زندگی.
یعنی درس میخونی، متعلم هستی، مسئله هستی؟
مسئله هستم.
مسئله کدام پنسه؟
حقوق.
چه وقت میشه کار میکنی؟
تقریبا یک پنج سال میشه.
کار بار چطور است؟
شکر فضل خدا خوب است دیگه. دیش و روز ها قدر چند مرزش نیست به خاطر که اوضاع امنیت بسیار خراب است، مردم میترسن، نمو رایم بیرون، مردم ها شزده شدن دیگه، کار بار در مجموع خراب از امی وقتهای آخر.
چطور است امرای مشتری هایید؟ برخورد چه رقم است؟ بعضی از دکاندار هستن که برخورد خوب ندارن، شما چی گونه؟
خواهی مربوط به شخص خود دکاندار میشه، باید دکاندار اخلاق مؤدب باشه کمی به خاطر که مشتری به خود جذب کنه. با آدم بی ادب و آدمی که جنگره باشه هیچ کس خوش نداره و باز دکانداری که از سیاه ادب میخواه و اخلاق خوب، مردم خوب است که امرای مردم خود با اخلاق و ادب بپسنیم تا همه ما یک جای باشیم.
گاهی تو شده که کدام مشتری آمده باشه امرایتان برخورد خوب نکرده باشه، لباس خوب برش نداده باشه؟
هر قسم مردم هست، بعضی مشتری ها هستن که زیاد آزار میتن دکاندارا را و بالخصوص ببینن که کمی بچه به آدم هستی، مثلا ببینن که یه آدم جنگی نیست، او کار خود باز بزرگ میکنن. باز به خاطر که ما به تمام خانم ها احترام داریم، به خاطر که بسیار زن های مردم افغانستان بسیار رنج کشیدن، باز هر رقم خواسته که مشتری میداشته باشه ما بخواست از اونا پیش میریم.
اگر
به نقص من باشه مجبور هستیم، اگر ما امرارشان خود بند کنیم باز خرابی میشه.
دایینده مثلا چی
آرزو و هدف ما این است که کشور ما آرام شود، بتونیم در امنیت خوب زندگی کنیم و مملکت ما جور شود، جوان ها کلشان باید بتونن تحصیلات خود پیش ببرن دیگه. این همی خاص آرزوی ما است.
در زندگی موفق باشی. تشکر از
قربانت.
این گفتگو را همکار ما فروزان حبیب‌زاده در کابل انجام داده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. بشولا خان نوشته که حوصله سکوت در برابر پاکستان را نداریم و افغانستان باید روابطش با پاکستان را قطع کند. و زکی می نویسد با تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان نه تنها فساد اداری نابود نشده بلکه این پدیده نسبت به گذشته بیشتر هم شده. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام روی این امواج رادیو آزادی رو شنیده می توانید و از هفت شام تا هفت صبح می توانید روی همین موجها شنونده رادیو آشنای صدای امریکا باشید. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
در زیاده مننه احمدی صاحب دوستانو دای او ساعت خبرونه ده طاهر روخان په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي.